ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 آبان ماه 1399 خورشیدی برابر با 2 نوامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با مطالب و گزارش‌های متنوعی که در این بخش برای شما تدارک دیدیم، اما اجازه بدید قبل از اون همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که اینجا همراه من در استودیو نشسته تا آخرین خبرها رو از محمد بشنویم.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. خبرها را آغاز میکنیم با آخرین محدودیت‌ها در ارتباط با کرونا. رئیس کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز اجرای طرح اعمال محدودیت تردد در 25 مرکز استان از ظهر روز دوشنبه خبر داد. حسین ذوالفقاری گفت خاطیان این طرح 500 هزار تومان جریمه میشوند و به مبدأ برگشت داده میشوند. او با بیان اینکه استان‌های شمالی مشمول وضعیت خطر نبودند ادامه داد. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و گلستان مشمول طرح محدودیت تردد نمی‌شوند. به گفته این مقام ستاد ملی مقابله با کرونا از ظهر روز دوشنبه خروج افراد بومی با پلاک‌های بومی از مراکز استان‌های 25 گانه و ورود افراد غیر بومی با پلاک‌های غیر بومی به این مراکز ممنوع است. او در این حال گفت ممنوعیت‌ها شامل حمل و نقل عمومی نمی‌شود. در خصوص آخرین‌های کرونا در همین مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است روز سه‌شنبه عازم چند کشور در آمریکای لاتین شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بولیوی عاصم این کشور خواهد شد. ونزوئلا و کوبا دو مقصد بعدی آقای ظریف در این سفر هستند. سعید خطیب‌زاده همچنین با اشاره به روابط دو جانبه تهران و لاپاز با شروع کار دولت جدید بولیوی تاکید کرد که سفر آقای ظریف نشان دهنده آمادگی دو کشور برای بازگرداندن روابط به سطح عالی است. ایران طی 2 دهه اخیر کوشیده است روابط راهبردی با کشورهای آمریکای لاتین برقرار کند. در این میان روابط جمهوری اسلامی با ونزوئلا به دلیل مواضع مشترک دو کشور علیه آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها، سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. به گزارش ایرنا بر اساس این طرح سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی است ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. همچنین دولت موظف شده که بر اساس بندهای 36 و 37 برجام ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. ایران در 4مین گام از مراحل عدول از تعهدات هسته‌ای‌اش از 16 آبان 1398 گازدهی به آبشارهای سانتریفیوژ پیشرفته تر جهت تشدید غنی‌سازی اورانیوم را در سایت فوردو افزایش داد. امریکا با نکوهش آمریکا و نگرانی بخش بزرگی از جامعه جهانی روبرو شد. در پی این اقدام دولت آمریکا معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فوردو در ایران را لغو کرد. و سرانجام این که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر بازپرداخت هرچه سریع‌تر بدهی بریتانیا به ایران تاکید کرد. او روز دوشنبه تأخیر در پرداخت این بدهی را ناموجه خواند و گفت اصل این بدهی و سود آن روشن است و دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد که این بدهی را پرداخت نکند. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن در رژیم گذشته امضا شده بود حدود 400 میلیون پوند به اضافه بهره آن به ایران بدهکار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم مهر ماه سال گذشته گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری که از فروردین 95 خورشیدی در ایران زندانی است، پیشنهاد داده بود 400 میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند.
سپاسگزارم محمد زرقامی بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما اجازه بدید ببینیم که چه مطالبی برای شما در این مجله تدارک دیده شده. کرونا باز هم رکوردهای تازه در ایران ثبت کرد. مرگ 440 نفر دیگر و شناسایی 8289 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در آمارهای رسمی ایران. آغاز محدودیت‌های تعطیلات میانه آبان، ورود و خروج از تهران، البرز و 23 استان از ساعت 12 امروز 12 آبان تا 16 آبان ساعت 24 ممنوع شد و جریمه خروج از محدودیت‌ها 500 هزار تومان اعلام شد. کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا در ایران، نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی با نام اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند. طرحی که بر اساس آن سازمان انرژی اتمی موظف به تولید سالانه دست کم 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% می‌شود. و بانک مرکزی ایران گفته بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده. همراه ما باشید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا درباره اینها و بیشتر از اینها بشنوید. بر اساس آخرین آماری که ساعتی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 440 نفر دیگر به شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران افزوده شد و همینطور مجموع جانباختگان تا کنون به 35738 نفر رسید. در همین حال و در همین مدت وزارت بهداشت اعلام کرده که 8289 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شده که مجموع بیماران رو به 628,778 نفر رسونده. تازه این آمارهایی هستش که وزارت بهداشت به شکل رسمی اعلام میکنه و گفته میشه که آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهایی که هست که به شکل رسمی اعلام میشه. اما از امروز هم قرار شده که محدودیت‌های تازه رفت و آمدی در نقاط مختلف ایران اجرا بشه. از ساعت 12 امروز، یعنی 4 ساعت از اون میگذره، همراه هستیم با بابک غفوری آذر از طریق خط تلفن. بابک همکار من، تا بیشتر درباره همین ها بشنویم. بابک،
از همون آمارها اگه شروع بکنی، همونطور که اشاره کردی رکورد تازه‌ای بار دیگه امروز ثبت شد. جهش قابل توجهی رو در تعداد مبتلایان داریم می‌بینیم و کاملا مشخصه که روند همه‌گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران همچنان در دوران اوج خودش به سر می‌بره، با همه اون تردیدهایی هم که اشاره کردی درباره درستی آمارهای وزارت بهداشت وجود داره. اما رقم 8000 مبتلا و رکورد شکنی دوباره تعداد مرگ و میر تایید کننده صحبت‌های دیروز برخی مقام‌های بهداشتی مثل رئیس سازمان نظام پزشکی ایرانه که به صراحت گفته بود که روند مرگ و میر در ایران چند برابر متوسط جهانی است. و حالا وزارت بهداشت هم با تردیدهایی هم که وجود داره درباره صحت آمارش تایید می‌کنه. درباره محدودیت‌ها، خب در ساعت‌های اخیر چند مقام مختلف نیروی انتظامی اظهار نظر کردند و از آغاز اعمال این قانون خبر دادن. رئیس پلیس راهور ناجا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، هم هر دو گفتن که محدودیت‌ها را از ساعت 12 ظهر امروز شروع کردند برای جلوگیری از رفت آمد خودروها. می‌دونیم که در قانونی که وزارت کشور ایران از دیروز اعلام کرد که از ساعت 12 امروز اعمال خواهد شد، محدودیت رفت آمد مرتبط فقط با خودروها هست که به نظر میرسه بیشتر ناظر بر تعطیلی‌های روزهای آینده هست و نگرانی از سفرهای شخصی. که در این محدودیت‌ها خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به 25 مرکز استان ممنوع شده، اما این محدودیت‌ها سفرهای با اتوبوس، قطار و هواپیما رو در بر نمی‌گیره. آژانس‌های گردشگری و هتل‌ها هم گفتن تاکنون دستوری در ارتباط با ممنوعیت فعالیتشون یا برگزار نکردن تور در همین تعطیلات روزهای آینده دریافت نکردند. اطلاعیه‌ای هم از طرف ستاد تسهیلات خدمات سفر که تو ایران معمولاً در این زمینه اظهار نظر میکنه صادر نشده و صرفاً به نظر میرسه که محدودیت‌ها برای خودروهای شخصی داره در نظر گرفته میشه، که خب تا حدودی جای سوال داره که اگه قرار بود سفری انجام نشه چرا موارد دیگر رو در بر نمیگیره. به هر صورت قراره که متخلفان تا 500 هزار تومان جریمه بشن و به مبدأ هم برگردن. اینا همه در حالیه که مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در صحبتی که امروز در روزنامه آرمان ملی به نقل از او منتشر شده گفته که حتی تعطیلی یک یا دو هفته تهران و شهرهای دیگری که در وضعیت قرمز قرار دارن باعث حذف ویروس کرونا نمیشه، صرفا میتونه فرصتی بده برای کادر درمانی و اینکه احتمالاً شاهد کاهش آمار مبتلایان بشن و بتونن که خدمات درمانی بهتری ارائه بکنن. و اشاره هم کرده، با پیش از این هم خانم مهرز اشاره کرده بود که بارها درباره لزوم تعطیلی کامل شهرها به دولت توصیه شده، اما بنا به ملاحظاتی که به گفته خانم مهرز وجود داره دولت مانع از تعطیلی کامل شهرها به خصوص در پایتخت میشه.
همطور که گفتی و اشاره کردی احتمالاً این تعطیلاتی که در نظر گرفته شده بیشتر مربوط هستش به تعطیلاتی که در آبان هست، از 13 آبان که به هر حال تعطیلی هست تا 16 اون وسط یکی دو روز داریم که همیشه بین تعطیلین حساب میشه و سفرهای ممکن هست غیر ضروری انجام بشه. به هر حال ممکنه که به همین دلیل خواستن که کمی جلوی سفرهای غیر ضروری گرفته بشه، اما اشاره کردی که خب فقط مربوط میشه محدودیت‌ها به ماشین، خودروها و به هر حال با وسایل دیگه امکانش هست که جابجا بشن. اما با توجه به اینکه هر روز ما یک رکورد جدیدی رو می‌بینیم که آمار مرگ و میر و مبتلایان در ایران ثبت می‌کنن، آیا واکنشی داشته این مسئله؟ مقام‌های بهداشتی چیزی گفتن بابک در مورد این مسئله؟
اگه بخوایم صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت رو به عنوان بالاترین مقام حوزه درمان دولت ایران در نظر بگیریم، امروز تو صحبت‌هایی که از آقای نمکی در یک همایشی اظهار نظر داشته در این موضوع اشاره نشده. به شیوه معمول آقای نمکی به تلاش‌های وزارتخونه تحت امرش اشاره شده و گفته که تلاش‌های کادر درمانی ادامه داره، به ترجیح داده درباره ساخت واکسن کرونا ایرانی صحبت بکنه، به اینکه در دو تا مرکز این تلاش‌ها ادامه داره و وارد تست انسانی شده به گفته خود آقای نمکی و گزارشش هم به سازمان بهداشت جهانی داده شده. موضوعی که بیشتر خبرساز بود از حرف‌های امروز آقای نمکی اشاره اون بوده به اینکه موارد و نشانه های کرونا که اگه در افراد دیده میشه اونا باید هرچه سریعتر به مراکز درمانی مراجعه بکنن، اینجوری ممکنه که از رسیدن به مراحل حاد بیماری جلوگیری بشه. و گفته که مثلا مسئولان به این شکل عمل میکنن و خب تا حدودی پاسخ داده به اینکه مسئولانی که کرونا میگیرن روند بهبودیشون به سرعت طی میشه.
بسیار سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه های کرونا در ایران. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم ها، سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه دست کم 120 کیلوگرم اورانیوم با قنای 20% کردند. گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از او پرسیدم چرا الان و در حالی که کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا فوریت چنین طرحی تصویب شده؟
به این پرسش آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی جواب داده و گفته که ما این کار به این علت انجام دادیم که نشون بدیم نتیجه انتخابات آمریکا برامون مهم نیست. و البته این حرف مقداری اغراقه، برای اینکه نتیجه انتخابات برای خیلی از گروه‌های سیاسی در داخل ایران مهمه، ولی تصویب این ماده به شکل یک فوریتی هم به نوع جبهه‌گیری دست راستی ها و کسانی است که مجلس تا حالا در اختیار دارن و میخوان راه و روال کار رو در ماهای آینده به دست بگیرن، به خصوص زمین سازی بکنن برای انتخابات رئیس جمهوری در اوایل سال آینده شمسی.
آقای طریق‌زاده، فکر میکنید که نتایج و عواقب این کار چه خواهد بود؟
باید دید واقعا از 4 نوامبر چه کسی باید به عنوان سرنشین کاخ سفید باشه، ولی به هر حال اقدام کارسازی نیست، اقدامی نیست که به ایران در وضعیت کنونی کمکی بکنه، اقدام بسیار تهدیدآمیزی است. البته هنوز به شکل قانون و مصوبه مجلس در نیامده، ولی وقتی بندهای این مصوبه را نگاه میکنیم درش کارهای تحریک‌آمیزی هست. اینکه مرکز غنی‌سازی اورانیومی که در نطنز هست، در اون سالون زیر زمینیش که 8 متر بتون آرمه هست، مبادرت بکنن به غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته نوع آیار 6 و همینطور 1000 دستگاه سانتریفیوژ در طول چند ماه آینده نصب بکنن در فردو و همینطور غنی‌سازی با غلظت 20% که این باید تمام ظرفیت کنونی سانتریفیوژهای ایران رو به کار مشغول بکنه. و البته نکته خطرناکش این است که غنی‌سازی با غلظت 20% یعنی کاهش زمان دست پیدا کردن به غلظت 90% به 50%. البته زمانها به ظاهر با هم نمیخونند، ولی این رفتاری است که در سانتریفیوژ شکل میگیره و این کاهش زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی خط قرمزی است که خیلی ها رو در منطقه وسط بقیه دنیا نگران خواهد کرد.
این 120 کیلوگرم با غنای 20% اورانیوم چه مصارفی میتونه داشته باشه آقای طریق‌زاده؟
البته در گذشته جمهوری اسلامی مدعی شد که این غنای 20% رو چون یک راکتور آزمایشگاهی در تهران است که با این درصد از غلظت اورانیوم کار میکنه و البته سوخت اون رو 20 سال پیش از آرژانتینیا خریدن و هنوز هم به علت اینکه این راکتور کار درست نمیکنه همه سوخت مصرف نشده و این بهانه تولید سوخت برای مصرف داخلی بود، ولی رسیدن به غلظت 20% همونطور که عرض کردم کاهش زمان رسیدن به غلظت نظامی است. برای اینکه غلظت در سانتریفیوژها به صورت تصاعدی بالا میره، اون زمانی که از 0 تا 20% احتیاج برای غنی‌سازی اورانیوم مساوی زمانی است که از 20 تا 90% و بیشتر سانتریفیوژها نیاز دارند. و البته حالا جمهوری اسلامی مدعی است که سانتریفیوژهای پیشرفته تری به کار گرفته، نوع آیار 2 و نوع آیار 6 که ظرفیتشون بیشتر از ظرفیت سانتریفیوژهای نوع معروف به P1 که از پاکستان گرفته بودند. و این نشون میده که ایران عملا در فاصله 5-6 ماهه دست پیدا کردن به بمب اتمی است، و البته اگر تصمیم سیاسی در این مورد گرفته بشه. این وضعیت شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حتی اگر آقای بایدن به منصب رئیس جمهوری برسه، برای اروپا و برای آمریکا رسیدن به توافق با ایران با این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که بدهی های بخش دولتی به نظام بانکی در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 22% افزایش داشته. بیش از 1/4 این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است. در شهریور 97 بدهی دولت به نظام بانکی حدود 294 تریلیون تومان بود. به این ترتیب بدهی دولت به بانک ها تنها در 2 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده. گفتگویی داشتم با هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از روم و از او پرسیدم 510 تریلیون بدهی بخش دولتی به نظام بانکی چه مفهومی دارد؟
بدهی دولت به نظام بانکی یه بخشی از کل بدهی های دولته که مجموعش شاید 2 برابر این رقم باشه، که شامل بدهیش به مؤسسات غیر عمومی دیگه، بدهیش به پیمانکاران و امثال اینها میشه. بدهی که دولت به نظام بانکی و به خصوص به بانک مرکزی داشته باشه، اما یکی از نشانه های مهم روند کسری بودجه میتونه باشه. یعنی چون بانک مرکزی یه منبع در دسترسی حساب میشه و نظام بانکی همینطور، برای دولت خیلی ترجیح میده اگر میخواد تسهیلاتی بگیره که کسری بودجهش رو جبران کنه، بیاد به خصوص از بانک مرکزی بگیره. و محدود کردن این بدهی دولت به بانک مرکزی یه عاملی همیشه برای کنترل تورم و لازمش هم اینه که کسری بودجه دولت کم شده باشه.
این حجم از بدهی که حالا شما هم گفتین تنها بخشیش در واقع مربوط میشه به بانک مرکزی و در کل به هر حال به نظام بانکی 510 تریلیون تومان اعلام شده و کل بدهی یه چیزی حدود 2 برابر هست، فکر میکنید که چه آثار و عواقبی میتونه داشته باشه؟
ببین من البته یه نکته راجع به این بگم، خود بانک مرکزی شهریور ماه امسال یه بیانیه‌ای داد گفت آقا این که بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شده در واقع یه تغییرات محاسباتیه. بانک مرکزی مدعی بود که ما برداشتیم مثلا بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی رو جابجا کردیم با بدهی دولت به بانک مرکزی، یه کارهای محاسباتی انجام دادن، ولی این تغییر در اصل قصه ایجاد نمی‌کنه. همونطور که گفتم این افزایش بدهی مجموعه دولت هم از شرکت‌های دولتی و خود دولت جمهوری اسلامی به بانک مرکزی یا شبکه بانکی یه نشانه ای از روند کسری بودجه دولته. ما الان در سال جاری خوشبینانه ترین ارزیابی های اینه که دولت 40% کسری بودجه داره. این ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس هست که خدمتتون عرض کردم. بنابراین وقتی دولت کسری بودجه داره از راه های مختلفی تلاش میکنه اون رو جبران کنه و بیشتر این راه ها تو شرایط امروز اقتصاد ایران راه هایی هستن که به افزایش تورم منجر میشن. دولت البته تلاش کرده یه بخشی از این کسری بودجهش رو با فروش اوراق بدهی از بخش خصوصی تأمین کنه، یه مقداری هم تا حدودی موفق بوده، ولی چون نرخ سود مناسبی رو در نظر نگرفته خیلی اقبالی به اون اوراق بدهی نشده. بنابراین اتفاقی که افتاده ما همچنان داریم فشار میاریم روی تورم و در واقع یه بخش مهمتری از گزارش دیروز بانک مرکزی که منتشر شد اون بخشی که راجع به نقدینگی و پایه پولی صحبت میکنه و نشون میده که رکوردهای جدیدی واقعا در این حوزه شکسته شده.
پس از اون که دیوان عالی ایران با رد شکایت اداره منابع طبیعی مازندران رأی داد که بر اساس وقفنامه‌ای تاریخی نزدیک به 6000 هکتار از اراضی جنگلی آقا مشهد باید وقف شود، روزنامه همشهری از چندین مورد دستکاری در بازنویسی این وقفنامه خبر داد. گزارش الهه روانشاد رو بشنوید. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم.
حکایت تصرف 5600 هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد مشهور به جنگل سفید در قالب یک وقف در سال 860 هجری یعنی چند صد سال پیش و تایید آن به وسیله دیوان عالی کشور در روز 29 تیر ماه رسانه‌ای شد. خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که اراضی جنگلی جزو اراضی ملی و دولتی محسوب شده و از این رو وقف آن منع قانونی دارد و چنین حکمی شائبه نفوذ یا جنگلخواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هر دو به نفع اداره معترض منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داده بودند، اما دیوان عالی کشور تمامی مستندات منابع طبیعی و جنگلداری را نادیده گرفت و به وقف رأی مثبت داد. شهروندان کشور اعتراض کردند و اهالی روستای آق مشهد نیز تجمع کرده و خواهان بازگردانده شدن جنگل‌های وقف شده به منابع ملی شدند. اما آنچه اکنون این خبر را به صدر اخبار برده است این است که روزنامه همشهری روز یکشنبه گزارش داد که در همین وقفنامه تاریخی چند صد ساله هم در جریان بازنویسیش در سال 1218 دست کم 8 مورد دستگاری شده است که به خودی خود به نوشته این روزنامه بنابر قوانین فقه شیعه تغییر در ارکان وقف و حرام شرعی است. همشهری نوشته است حسین علی خادم متولی موقوفه آق مشهد که توانسته سند وقفی برای این 5600 هکتار جنگل هیرکانی را دریافت کند یک روحانی است که قبلا کارمند اوقاف مازندران بوده است. بشنویم از یک کارمند پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان ساکن آلمان، از نزدیک با عملکرد سازمان اوقاف ایران آشناست.
جا داره که اینجا من از تجربه‌ای که در بازرسی کل کشور در خصوص زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی منابع طبیعی دیدم و مشاهده کردم و گزارش تهیه کردم صحبت کنم. سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌هایی که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعدن این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استان‌ها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
سندی که حسین علی خادم به وسیله آن مالکیت 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را دریافت کرده، دارای تحریف‌های آشکار است. اما اگر تحریف هم نمی داشت، به گفته رضا افلاطونی مدیر کل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، ادعای مالکیت بر این منطقه مطلقاً غیرقانونی است. با این حساب دیوان عالی کشور چگونه چنین رأی صادر کرده است؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران:
لابد به این دلیل است که اونجا رو موقوفه تلقی کرده، اما ممکنه این موقوفه از اول درست بوده باشه، حتی صرف نظر از این که در گذشته اسنادش دستکاری شده یا نه. اما موقوفات هم در مواردی از حالت وقفیت خارج میشن. مثلا ما داشته ایم که کسانی وقف کردن به تشکیل و بنای آب انبار با سیستم های قدیمی، امروز دیگه این قضیه متروکه هست و از مواردی است که باید به اقرب به نظر واقف عمل شه. به نظرم میاد که دیوان عالی کشور این رأی اشتباهی صادر کرده. اصل جنگل چون یک امر عمومی و در مالکیت عمومی قرار میگیره و جزء انفال هست، دیگه اون وصف وقفیتش منتفی خواهد بود.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، نیز این سند را باور نکردنی و غیر قابل قبول میداند.
خود این سندها قابل بحثه، چه برسه به این که توش دست بردن. بنده اطلاع دارم که سندی که در زمینه وقف آق مشهد وجود داره در گذشته دستکاری شده و مشهودم هست، ولی تعجب میکنم که چطور چنین سندی میتونه موثق باشه و حاکمیت یک شخص رو بر این قطعه از زمینهای زیبای هیرکانی مسلم بکنه، غیر از اون که به قول ما عوام پارتی بازی در این زمینه انجام شده باشه. اگر قرار باشه در اینجا و اونجا ایران مناطقی که وقف شدن تملک بشن و مثلا درخت های جنگل رو از بین ببرن و یا آب دریاچه ها و رودخانه ها رو تملک بکنن، چیزی از مملکت باقی نمونه. حدود 6000 هکتار از جنگل های هیرکانی رو یه نفر اومده و با نفوذی که داره با پارتی بازی تملک میکنه. من میدونم که با مقرراتی که در این مملکت هست نهایتاً با رسوایی این روحانی فرصت طلب خاتمه پیدا خواهد شد.
ششم بهمن ماه 1341، وقتی برنامه انقلاب شاه و ملت یا همان انقلاب سفید با یک رفراندوم به تصویب رسید، دیگر هیچ سند و بنچاق و قباله و وقفی برای مالکیت اراضی ملی موضوعیت ندارد. آنچه که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید کرده. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، در گفتگوی پیشتر در این باره از انفال یا اموال ملی و دولتی گفته و بروز چنین مسائلی را خطای مسلم سازمان اوقاف می‌داند.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه مالکیت کوه، جنگل، دره ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه ها، جنگل ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده، این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه های مقدس مثل تعلق به امامزاده ها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکان ها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جز برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال یعنی جنگل ها مثل جنگل ها منابع طبیعی کوه ها دره ها نمیپذیره.
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بر اساس ماده 477 میتواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه دادرسی را صادر کند. پرسش این است که آیا این کار را خواهد کرد؟